پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از مکانهای مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 در سطح معاونان پیش از ظهر چهارشنبه در وین آغاز شد. و شماره کشته شدگان در اردوگاه آوارگان سوری در اثر حمله هلیکوپترهای دولت سوریه به 20 نفر رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از مکانهای مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. همکنون مروری داریم بر آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با بحران عراق با همکارم حسن جعفری که مسئولیت رسیدگی به خبرهای عراق رو به عهده داره. آقای جعفری، بد نیست آغاز بکنیم با صحبت‌هایی که در اصل نوری المالکی نخست وزیر عراق داشته ساعتی پیش.
اجازه بده سلام عرض کنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتید آقای زرقامی، نوری مالکی نخست وزیر عراق و البته فرمانده نیروهای مسلح این کشور ساعتی پیش در گفته‌هایی اعلام کرد که ارتش این کشور در حال بازپسگیری مناطقی است که پیش از این به دست داعش افتاده. آقای مالکی ابراز امیدواری کرد که کشور هرچه زودتر از به گفته او از شر داعش رهایی بیابه و ثبات سیاسی به کشور بازگرده.
اما دو نقطه که الان در حال حاضر بیشترین درگیری ها در اونجا مشاهده شده، بیجی و بعقوبه است. الان اینها چه وضعیتی دارن در حال حاضر؟
شهر بیجی که بزرگترین پالایشگاه نفت عراق در اون واقع شده، شاهد بیشترین درگیری ها است. این درگیری ها از شب گذشته خیلی شدت یافته، حملات خمپاره‌ای داعش. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی از مدیران و کارمندانی که از این پالایشگاه تماس گرفتن باشون گفتن که 75% از این پالایشگاه به دست نیروهای داعش افتاده. برخی دیگه از خبرگزاری ها هم گفتن آتش سوزی های مهیبی که در پالایشگاه روی داده از شعاع 50 کیلومتری دود حاصل از اون دیده میشه در آسمان. به جز بیجی که هنوز معلوم نیست سرنوشت نهایی چی هست، شهر بعقوبه هم در نزدیکی بغداد، 60 کیلومتری بغداد، اونجا هم حملات مرتب ادامه داره. دولت عراق گفته که ما کاملا تونستیم دفع بکنیم حمله داعش رو، اما برخی دیگه از منابع گفتن که همچنان حملات به بخش‌هایی از این شهر ادامه داره.
نشست سازمان همکاری‌های اسلامی هم درباره بحران عراق برگزار شد. این نشست چه نتیجه‌ای ازش بیرون اومده و چه حاصل شده؟
این نشست صبح امروز آغاز به کار کرد در شهر جده. دو روزه هست نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی. در ابتدای این نشست سخنرانی افتتاحیه از آن سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی بود. آقای الفیصل اونجا هشدار داد که نشانه‌هایی که از عراق میرسه نشانگر وجود جنگ داخلی هستش. به شدت هشدار داد که جنگ داخلی در عراق میتونه سرنوشت منطقه رو عوض کنه و پیامدهای پیشبینی ناپذیری داشته باشه. و خبر دیگه، همونطور که خودت هم در خبرها اشاره کردی، سخنرانی آقای روحانی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در لرستان گفت که کاملا آمادگی داریم برای حفاظت و حراست از مکانهای مقدس شیعیان در شهرهای کربلا، نجف و سامرا. با این حال آقای روحانی تأکید کرد که خود دولت عراق و مردم عراق، شیعیان عراق، از این توانایی و ظرفیت برخوردار هستن که دفاع کنن از این مکانها.
خبری هم منتشر شده بود درباره 40 کارگر هندی که اینها در موصل به دست داعش اسیر شدند. آیا اطلاعات تازه‌ای از وضعیت این اسرا هم در دست هست؟
بله، مقامات هندی از صبح امروز ابتدا میگفتند که از سرنوشت این 40 نفر بیخبر هستیم و امکان تماس با اونها رو نداریم، چون یک روزنامه هندی دیروز گفته بود که اینها گروگان داعش هستند. اما همین چند دقیقه پیش سخنگوی وزارت خارجه هند آقای سید اکبرالدین، سخنگوی وزارت خارجه هند، مصاحبه کرد و تایید کرد که اطلاعات نشونگر این هست که این 40 کارگر هندی، کارگر یک کارگاه ساختمانی در شهر موصل بودند، اینها به دست داعش اسیر شدند و مقام ها و گزارشگران حقوق بشری که در اون منطقه فعالیت داشت، مقام های عراقی و همینطور گزارشگران حقوق بشر، تایید کردند که اینها در حال حاضر در اختیار نیروهای داعش در شهر موصل هستند.
حسن جعفری همکارم بود که مروری داشت بر آخرین خبرها در ارتباط با تحولات در باره بحران در عراق. در بغداد ساعت 3:32 بعد از ظهر و در تهران پایتخت ایران 5:05 بعد از ظهر. اگر که شما نظری دارید درباره بحران در عراق میتونید با ما تماس بگیرید با 2042-02-21-12-21-12 و نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
گروهک‌های داعش و شبه تروریستی در منطقه ساخته خود جمهوری اسلامی با این کار جمهوری اسلامی خیلی زود رابطه‌شو می‌خواد به آمریکا نزدیک کنه و در همین زمینه مبارزه با تروریست رابطه‌شو داره با آمریکا قوی می‌کنه. با تشکر مرتضی هستم از تهران.
اون آقایونی که زنگ می‌زنن به رادیو فردا میگن اگر رهبر یا آیت الله سیستانی اگر جهاد بدن ما میریم داعش سر جاش میشونیم. دوست عزیز اول ببین باعثش چی کسی بوده که داعش دست به این کار میزنه. من هم محکوم میکنم، من طرفدار داعش که نیستم، دارن جنایت میکنن.
با عرض سلام میخواستم بگم که این آخوندها که هر موقع هر جوری میخوان مردمو خفه کنن یا آزادیاشونو بگیرن میگن ما شهید دادیم، حجابتون خوب نیست، شهید دادیم، الان میخوان کمک عراق کنن. یادشون رفته همین عراق چقدر از جوانای ایرانو کشتن، انگار همه یادشون رفته 8 سال تموم چقدر بم ریختن سر ملت ما، الان میخوان برن کمک کنن به عراق، الان یادشون نیست که ما شهید دادیم.
با سلام، میخواستم بگم که این گروه داعش که الان توی عراق داره خون ریزی میکنه و این فیلمی که الان پخش شده که اینا چطور دارن برادران ما رو میکشن، همین الان هم که آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه ای دستور بدن به ما فتوا بدن، همه ما میریم و داعش رو سر جاش مینشونیم.
آقای کرزی، اگه با امریکایی ها امضا نکنی پیمان نامه نظامی تو آخر مثل عراق سرتون میاد. قابل توجهی رئیس جمهور آینده افغانستان. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
سومین روز از مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 در سطح معاونان پیش از ظهر چهارشنبه در وین آغاز شد. برای اینکه در جریان حال و هوای روز سوم مذاکرات قرار بگیریم به وین سری میزنیم همراه با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که در محل برگزاری مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 حضور داره. هانا بهت سلام میکنم و مایلم که شنوندگان ما رو در جریان آخرین خبرهایی که تا این لحظه اتفاق افتاده و گفتگوهایی که در جریان هرچند که پشت درهای بسته برگزار میشه ولی اون چیزی که شنیدی ما رو قرار بدیم.
من هم سلام میکنم دوست محمد رفت شنوندگان رادیو فردا. بله، خوبه که اشاره کردی گفتگوها پشت درهای بسته است. شاید برخلاف دفعات پیش حتی آگاهی از این که کدام یک از مقامات در پشت درهای بسته در حال گفتگو هستند هم در این سومین روز از مذاکرات وین سخت شده. اون چیزی که من شنیدم دقایق پیش این هستش که معاونان وزیر خارجه ایران، آمریکا و با حضور هلگا شمیت معاون کاترین اشتون دیدار سه جانبه دیگری رو در حال برگزاریش هستند، اما از روز دوشنبه تا کنون دیدارهای دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه متعددی انجام شده. اون چیزی که ما میدونیم این هستش که فشردگی مذاکرات بسیار زیاد هست، اظهار نظر درباره اون بسیار کم هست. این مذاکرات قرار تا روز جمعه ادامه پیدا بکنه و به هر حال هم خود مذاکره کنندگان هم خبرنگاران اینجا همگی واقف هستند که تنها 5 هفته به پایان مهلت توافق ژنو، مهلت 6 ماهه توافق ژنو باقی مونده.
اما خب حالا جدا از اون، چه صحبت‌هایی تا الان مطرح شده؟ ببینید وقتی که خب در راهروها معمولا صحبت‌هایی هست که در بین خبرنگاران در میگیره یا از طریق مقام‌های سیاسی، اون چیزی که تو شنیدی از فضای اونجا چه صحبت‌هایی بوده؟
بله، یک مسئله که البته شب گذشته عباس عراقچی معاون آقای ظریف صحبت‌هایی با خبرنگاران ایرانی کردند، با خبرنگاران رسانه‌های ایران، که در صحبت‌هاشون اشاره کردن به این موضوع که اگرچه که بر موضوع غنی‌سازی در ایران و همچنین موضوع رفع تحریم ها توافق هست، اما این جزئیات این مسئله هستش که باید توافق بشه بسرش، و همچنین اینکه مثلا موضوعی مثل موضوع تحریم ها رو باید دقت داشت که این موضوعی نیستش که بشه یک شبه برطرف بشه همه تحریم ها و به یک بازه زمانی احتیاج داره. موضوع دیگر موضوع غنی‌سازی، بر سرش توافق شده که در ایران این غنی‌سازی انجام بشه، اما در چه سطحی و با چه تعداد سانتریفیوژ، اون مسئله است که مورد بحث هست اینجا. دقایق پیش از یک مذاکره کننده ارشد چینی ما در اینجا میشنیدیم که میگفت این دو طرف هستند که باید موضع فعالانه تر داشته باشند، پیرامون موضوع غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژ ها و تحریم ها. این موضعی است که روسیه هم شب اول سرگی ریابکوف درباره اون صحبت کرده بود و گفته بود که دو طرف شاید باید تصمیمات سختی بگیرن مبنی بر اینکه شاید از مواضع خودشون در این موارد کوتاه بیان.
سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بود در وین، محل برگزاری مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 که با ما گفتگو میکرد. ساعت در وین 2:41 دقیقه بعد از ظهر و در تهران پایتخت ایران 5:11 دقیقه بعد از ظهر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. شماره کشته شدگان در اردوگاه آوارگان سوری به 20 نفر رسید. این آمار قبلا 12 نفر از جمله 8 کودک اعلام شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و مخالفان حکومت سوریه گزارش داد که هلیکوپترهای ارتش سوریه صبح چهارشنبه با پرتاب چندین بمب بشکه‌ای یک اردوگاه آوارگان سوری را در روستای شجره در 2 کیلومتری مرز اردن هدف قرار دادند. در این حمله 20 نفر که بیشتر آنها زن و کودک هستند جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. کشورهای غربی کاربرد بمب‌های دست ساز بشکه‌ای را مصداق جنایت جنگی می‌دانند. این حمله در پی بالا گرفتن نبردها در استان درعا صورت می‌گیرد. شورشیان در ماه‌های گذشته در این منطقه پیشروی داشتند. رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که دکل‌های مخابراتی کشور مقاوم نیستند و زلزله‌های 4 تا 5 ریشتری می‌تواند شبکه‌های ارتباطی ایران را قطع کند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل در همایش شبکه‌های مخابراتی در شرایط اضطراری و بحران گفت در شرایط جنگی قطع ارتباط و نفوذ به شبکه‌های مخابراتی از جمله رویکردهای اساسی و جدی است. او با اشاره به آسیب پذیری شبکه‌های ارتباطی داخل کشور گفت اکثر دکل‌های مخابراتی کشور در برابر زلزله 4 تا 5 ریشتری هم مقاوم نیستند و در صورت وقوع بحران‌های طبیعی یا انسان ساخت شبکه‌های ارتباط قطع می‌شود. او همچنین گفت برای کاهش آسیب پذیری چاره‌ای جز خود اتکایی و بومی‌سازی نداریم. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری مهر 150,000 نفر از اهالی زاهدان از آب آشامیدنی بهداشتی محروم هستند. در این ارتباط در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه برای این دسته از شنوندگانی که مایل هستند اخبار مربوط به بحران در عراق و همچنین مسئله هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای رو دنبال کنند، خاطر نشون میکنم که www.radiofarda.com رو میتونید